رادیو کالج بار. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 191 جمعه 25 بهمن ماه 1387 برابر با 13 فوریه 2009.
وقتی که من ایران بودم و تعریف کتاب جدیدی رو میشنیدم و میخواستم اونو بخونم، خرید اون آخر راه حلی بود که بهش فکر میکردم، مخصوصا در دوران دانشجویی. در عوض سعی میکردم که کسی رو گیر بیارم که کسی رو میشناسه که اون کتاب رو خریده و یا خواهد خرید و از همه مهمتر حاضره که اونو قرض بده. استفاده از کتابخونه های دانشگاه و جاهای دیگه معمولا فایده‌ای نداشت، چون نه به روز بودن و نه اهل خرید کتاب های غیر علمی. تازه کتاب های علمی هم به زور جای خودشونو تو کتابخونه ها باز میکردند. این روش گیر آوردن غیر مستقیم کتاب نه تنها برای من، بلکه برای اکثر دوستان و اطرافیان بسیار عادی بود و تعداد کسانی که کتاب می‌خریدند بسیار نادر بودند. تازه اینها آدم‌های شجاعی بودند، چون معمولاً کتاباشون تا سالیان سال از این دست به اون دست می‌شد و گاهی هم دار فانی رو ردا می‌گفت و دیگه پیداش نمی‌شد. بنابراین برای من مشکل بود که بین میزان فروش یک کتاب با میزان خوانده شدن و محبوبیت جدی اون کتاب ارتباطی تجسم بکنم. حتی در آمریکا در اوایل غالبا تعجب می‌کردم که چرا وقتی از محبوبیت یک کتاب و یا نویسنده و یا تصویرگر صحبت می‌کنم، صحبتشون رو از میزان فروش کتاب‌ها و آثار اون شروع می‌کنم و این رو به حساب ماتریالیستی و پولگرایی این جامعه می‌ذاشتم و حتی به این اعداد و ارقام با نظر تحقیر نگاه میکردم. ولی الان با گذشت سالیان مختلف نظرم عوض شده. البته هنوز هم به طور دقیق نمیتونم این اعداد و ارقام فروش رو با میزان نفوذ و تاثیرگذاری یک نویسنده ارتباط بدم، ولی مطمئن هستم که این ارتباط بی ارزش نیست و وجود داره و در برخی موارد بسیار هم قویه. یک چیز مسلمه و اون اینه که در جامعه آمریکا میزان فروش کتاب و یا بازار تقاضا برای اون در رابطه مستقیم با علاقه عمومی و محبوبیت عامه اون کتاب، عقیده و یا نویسنده هستش. البته لازم به تذکره که این رابطه فقط علاقه نیست. در بسیاری از اوقات کنجکاوی در مورد یک موضوع و بحث‌انگیزی یک موضوع و یا به اصطلاح تو دهن مردم افتادن موضوعی و یا گاهی حتی نفرت از یک موضوع باعث میشه که میزان فروش کتاب بیشتر بشه و به قول بازاریاب ها چیزی به اسم شهرت بد وجود نداره و هر گونه شهرتی برای بازار و میزان فروش خوبه. حالا یک چیز برام واضح شده و اون دیگه وقتی آمریکایی ها از یک کالای فرهنگی خوششون بیاد حاضرن براش پول متناسبی بدن و اونو بخرن و با وجود قوانین کپی‌رایت و حق مؤلف میتونیم از میزان فروش کالای فرهنگی به سلیقه عمومی و جهت‌گیری جامعه پی ببریم. سلام دوستان، من طاهره هستم و بعد از این مقدمه طولانی میخواستم امروز درباره عوامل فروش کتاب در آمریکا و کسانی که میتونن یک شبه یک کتاب رو از فروش چند صد تایی به فروش میلیونی برسونن و با این کار به طور غیر مستقیم روی عقیده یا فرهنگ جامعه تاثیر بذارن صحبت کنم. در سالیان اخیر میزان انتشار کتاب چندین و چند برابر شده و دسترسی مردم روز به روز ساده تر، از کتاب های گویا گرفته تا کتاب های الکترونیکی و اینترنت و کتاب فروشی های آنلاین. معمولا لیست های 10 کتاب پرفروش هر هفته یا هر ماه، چه با جلد نفیس و یا چه با جلد کاهی، چه به صورت رمان و داستانی و یا چه به صورت کتاب های غیر داستانی منتشر میشه و تمام این کتاب های پرفروش 4% فروش کل رو تشکیل میدن. ولی این کتاب های پرفروش اثر مهمتری هم دارند و اون اینه که مردم رو به مغازه ها میکشونند. به گفته مایکل کوردا، سر ویرایشگر کمپانی سیمون اند شوستر، فهرست پرفروشترین ها مخلوطی از کیفیت و آشغال، کتاب های ادبی و کتاب های خودسازیه و به نوعی یک تصویر مقطعی از یک جامعه را به دست میده. جوایز ادبی هم در فروش کتاب نقش بسزایی دارند. برای مثال بعد از جایزه نوبل ادبی و یا بوکرز و یا پولیتسر، معمولا کتاب های نویسنده برنده شده به لیست پرفروشترین ها میپیونده. کتاب فروشی آنلاین آمازون کار خرید و فروش کتاب رو بسیار ساده تر کرده و با تخفیف ها و ارسال مجانی مشتری های بسیاری رو جمع کرده. موفقیت آمازون باعث شده که در 10 سال اخیر 2 کتاب فروشی سنتی بزرگ یعنی بارنز و نوبل و بوردرز هم به فروش آنلاین رو بیارن. مغازه های تخفیفدار مثل کاستکو و والمارت هم به جمع پیوستن. اما در سالهای اخیر چه کسی که در دنیای ادبیات از هری پاتر و جی کی رولینگ نشنیده باشه؟ جالبه بدونید که قبل از جی کی رولینگ، کتاب ارباب حلقه ها از تولکین و چارلز دیکنز همین اثر روی امور مردم داشتند. ارباب حلقه ها و داستان دوشهر میلیون ها و میلیون ها فروش داشتند. در واقع کاری که خانم رولینگ کرد نشون داد که علارغم تلویزیون، بازی کامپیوتری و سینما، بچه های این دور زمانه از کتاب های پیچیده با شخصیت های چند بودی و نثر زیبا لذت می برند. وقتی درباره بازار کتاب صحبت می کنیم، حتما باید اثر خانم اوپرا وینفری هم در نظر بگیریم. همونطور که ممکنه بدونید، خانم اوپرا مجری برنامه تلویزیونی محبوبی به نام اوپرا هست که در تمام دنیا میلیون ها بیننده داره. اوپرا در سال 1996 یک کلوب به کتابخانی تأسیس کرد. او یک کتاب رو در برنامه خودش انتخاب میکنه و از بینندگان میخواد که اونو بخونن و بعد از چندی درباره اون کتاب با حضور منتقدین و گاهی حضور نویسنده بحث میکنه. انتخاب اوپرا یک شبه کتاب رو به جرگه پرفروشترین ها میبره و از فروش های چند صد تایی به فروش های چند میلیونی میرسونه. البته انواع کلوپ های کتابخونی در کتابخانه ها، مجله ها، روزنامه ها، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، دانشگاه ها و حتی مغازه ها هم پیدا میشه. و هر کدوم اثر خودشونو دارن، ولی هیچ کدوم به گرد پای اپرا نمیرسن. حالا اثر هالیوود رو هم باید در نظر بگیرید. هیچ چیز بیشتر از به تصویر در آمدن یک کتاب فروش اونو زیاد نمی کنه. و هالیوود نشون داده که از این بدبستان رضایت خاطر داره، چون معمولا فیلمی که بر مبنای یک کتاب محکم با شخصیت‌های خوب پردازش شده ساخته بشه جوایز اسکار رو می‌بره و به نوبه خودش پرفروش میشه. یک نگاه کوتاه به لیست جوایز و کاندیداهای اسکار نشون میده که دنیای ادبیات و فیلم چقدر تو در تو و پیچ در پیچه. برای مثال پارسال کتاب‌های خونی خواهد ریخت، مایکل کلیتون، کشوری برای مرد پیر همه برنده جایزه شدند. و فیلم‌های امسال که کاندیدای اسکار هستند مانند جادی انقلاب، میلیونر پاپتی، خواننده و شک همه بر مبنای کتاب‌های به همین نام ساخته شدند. از بین کسایی که بدون هیچ کوششی و به سادگی توانایی فروش کتاب داره، پرزیدنت جدید آمریکا آقای باراک اوباماست. اوباما که خودش کتابخونه قهاریه و نویسنده دو کتاب پرفروش هم هست، سخنران کارآزموده‌ایه و اغلب سخنرانی‌هایش رو خودش می‌نویسه و کتاب‌هاش رو هم خودش به صورت کتاب گویا در میاره. انجمن ملی کتاب آمریکا از اینکه یک کتابخانه قهار به کاخ سفید راه یافته بسیار اظهار رضایت کرده. اوباما مشخصا فقط برای سرگرمی کتاب نمیخونه، بلکه هدفش یادگیری هم هست و این از سخنرانی‌هاش کاملا پیداست. او به رمان‌های خانم تونی موریسون علاقه بسیاری داره و از همه مهمتر به طرز عجیبی میتونه روی فروش کتاب اثر بذاره. مثلا چندی قبل در یک مصاحبه قبل از ریاست جمهوری اشاره کرده بود که داره کتابی درباره فرانکلین روزولت رئیس جمهور زمان جنگ آمریکا میخونه و ناگهان کتاب فروشی ها و کتاب خونه ها با یورش مردمی مواجه شدند که میخواستن درباره روزولت کتاب کرایه کنند و یا بخرند و یا فیلم مستندی تماشا کنند. در سال پیش کتابخانه ملی آمریکا از اوباما خواست که در تهیه یک پوستر تبلیغاتی برای تشویق مطالعه و کتابخانه شرکت کنه. در این پوستر او کتاب کابینه مخالفان نبوغ سیاسی ابراهام لینکلن را در دست گرفته بود و این کتاب هم به فهرست پرفروش‌ترین‌ها پیوست. چند سال پیش یک واقعه جالب و بامزه هم در سازمان ملل اتفاق افتاد که باعث شد کتاب‌های آقای نوام چامسکی، فیلسوف، جامعه شناس و زبانشناس معروف برای چند روزی به صدر جدول پرفروش ترینا برسن. کتاب های آقای چامسکی معمولا خواننده های خودش رو داره که بیشتر بین قشر روشن فکر هستند، ولی چیزی که باعث تعجب و غافلگیری همه شد این بود که آقای هوگو چاوز، رئیس جمهور ونزوئلا که محبوبیت چندانی در آمریکا نداره، برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک آمد و در ضمن سخنرانی در حین بد و بیراه گفتن به آمریکا و مخصوصا به رئیس جمهور وقت جورج دبلیو بوش، کتابی که نوشته آقای چامسکی بود رو در دست گرفت و بلند کرد و گفت وقتی این کتاب رو خوندم فهمیدم که چقدر امپریالیست آمریکا بده. و خلاصه با این کارش خواسته و ناخواسته آقای چامسکی رو به نوایی رسوند و کتاب‌های اون رو به سطح جدول پرفروش‌ترین ها رسوند. برای حسن ختام برنامه بد نیست که بدونید که پرفروش‌ترین کتاب دنیا در تمام طول تاریخ کتاب انجیله که حدود 5 بیلیون نسخه فروش رفته. بعد از انجیل مقام دوم و سوم از آن کتاب سخنان ماوتس تونگ با 100 میلیون نسخه و قرآن با 800 میلیون نسخه است. از کتاب‌هایی که بالای 100 میلیون نسخه فروش داشتن میتونیم از این کتاب ها نام ببریم که مطمئن هستم بیشتر شما با اونا آشنا هستید: ارباب حلقه ها، داستان دو شهر، شازده کوچولو، ناتور دشت، کیمیاگر اثر پائولو کولیو، هری پاتر، دون کیشوت و کتاب های آگاتا کریستی و کد داوینچی و کتاب باد بادک باز خالد حسینی نویسنده افغانی تا کنون 10 میلیون نسخه فروش کرده. خب امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. منابع من برای تهیه این برنامه مقاله‌ای در روزنامه USA Today، ویکی‌پدیا و رادیوی NPR بود. موسیقی برنامه هم قطعه جاز تک 5 از آلبوم بهترین های جاز منتخب کن برنز بود. روزتان خوش.
چه گذشت سخن از نقش مظفرالدین شاه و ابراهیم خان سحاب باشی، برخی از روشنفکران، روحانیون و سیاستمداران پیشگام در معرفی و پیشرفت صنعت سینما در ایران راندیم. پس از آن جرقه های فیلم سازی در ذهن ایرانیان را به اختصار مرور کردیم و اینک بخش پنجم این سلسله گفتارهای تاریخ سینما ایران را برگرفته از مجموع مقالاتی با همین نام به قلم مسعود مهرابی با تصرف و تلخیص پی می‌گیرد. در سال 1311 در کمپانی امپریال فیلم بمبئی نخستین فیلم ناطق ایرانی به نام دختر لور یا ایران دیروز و امروز ساخته شد. نوشتن فیلم نامه و نقش اول این فیلم را عبدالحسین سپنتا بر عهده داشت و بقیه بازیگران روحانگیز کرمانی یا سامی نژاد، هادی شیرازی و سهراب بودند. تهیه دختر لور 7 ماه طول کشید و در دیماه 1312 در 2 سینمای مایاک و سپه روی پرده آمد. برخلاف انتظار سینماداران که به نمایش فیلم‌های فرنگی خو کرده بودند، دختر لور با استقبال گرم مردم کوچه و بازار روبرو شد و از منظر مدت نمایش و فروش حد نصابی به جا گذاشت که تا چند سال بعد شکسته نشد. دختر لور که بر اساس داستان عامیانه جعفر گلنار شکل گرفته بود، درباره زندگی دختری است به نام گلنار که در قهوه‌خانه ای کار می‌کند و در آنجا با جعفر از مأمورین دولت آشنا می‌شود و به او دل می‌بازد. گلنار در کودکی به وسیله راهزنان لور دزدیده شده و اینک قلی‌خان رئیس راهزنان چشم طمع به او دارد. جعفر با قلی‌خان دست و پنجه نرم می‌کند و سرانجام پس از حوادثی به وصال گلنار می‌رسد. در پایان فیلم جعفر و گلنار از ترس انتقام راهزنان از خوزستان به بمبئی می‌گریزند و با شنیدن خبر ترقیات ایران خود را آماده بازگشت به وطن می‌کنند. سپنتا درباره چگونگی ساخت این فیلم می‌گوید: اردشیر ایرانی مدیر شرکت فیلمبرداری امپریال فیلم در بمبئی بود که از معروف‌ترین کمپانی‌های فیلمبرداری هند به شمار می‌آید. در آن موقع کمپانی مزبور فیلمی به نام داگو گلرکی به زبان اردو تهیه می‌کرد. دیدن این فیلم و آشنایی با اردشیر به من فرصت داد که فکر تهیه یک فیلم فارسی را در خاطر اردشیر تمرکز دهم. در اندک مدت تصمیم به تهیه فیلم گرفته شد. سناریوی دختر لور را با نظر فنی اردشیر که مخصوصاً از نظر مونتاژ مهارت زیادی داشت نوشتم و این فیلم در استودیو امپریال شروع و تهیه شد. تاریخ دقیق این فیلم را به خاطر ندارم، ولی می‌دانم که در ماه آوریل 1932 اولین قسمت‌های فیلم تهیه شد. بر اساس سناریو وقایع فیلم در ایران رخ می‌داد. بنابراین لباس‌ها و وسایل و صحنه‌ها می‌بایست ظاهر ایرانی داشته باشند. لوازم مورد نیاز سپنتا با مشخصات ذکر شده در هند یافت نمی‌شد. بنابراین وسایل ضروری را از ایران خواستند و لوازمی مانند آنچه در غار قلی‌خان دیده می‌شود همه از ایران فراهم شد. سپنتا نخستین روزهای فیلمبرداری را چنین شرح می‌دهد: در دو اتومبیل سواری یکی متخصص فیلمبرداری و صدابرداری و دستیاران آنها و دیگر من که کارگردان بودم و چند نفر که از آن به بعد هنرپیشه نامیده شدند قرار داشتیم و راه‌های پرپیچ و خم را از درون جنگل‌های وحشتناک می‌پیمودیم. مقصد ما محلی بود در چمود. این محل را که برای رسیدن به آن می‌بایست فرسنگ‌ها از درون جنگل رودخانه عبور کنیم، از این نظر انتخاب کرده بودم که در حوالی شهر بمبئی مناظری که شبیه به لرستان باشد وجود نداشت و مجبور بودیم فرسنگ‌ها راه پیموده و قریب 200 اسب را به آن محل بفرستیم تا بتوانیم قسمتی از منظر شبیه به لرستان پیدا کنیم. و بسا اتفاق می افتاد که پس از رسیدن به محل مقصود اتفاقا هوا ابر می شد و تا غروب همه ما منتظر آفتاب می نشستیم و بالاخره مأیوس شده بدون آن که اصلا دستگاه فیلمبرداری شروع به کار کرده باشد مراجعت می کردیم. اغلب اتفاق می افتاد که مناظری شبیه به لرستان و کوههای آن سامان پیدا می کردیم، ولی یه تیر تلگراف یا لوله آب یا عمارت مدرن که در آن منظر بود مانع می‌شد که از کوه مذکور استفاده نماییم، یا آنکه درخت نارگیلی که در آن منظره قرار داشت ما را منع می‌کرد. فیلمبرداری این فیلم با شرکت کسانی که تمام آنها برای اولین مرتبه خود را در مقابل دوربین فیلمبرداری می‌دیدند کار آسانی نبود. سفنتا مردی ادیب بود و در علم و ادبیات کهن ایران صاحب نظر به شمار می آمد، اما از واقعیت‌های اجتماعی ایران آگاهی چندانی نداشت. او تبلیغات حکومتی را در باب نظم و پیشرفت و عدالت باور می کرد و دختر لور ماحصل درآمیختن این تبلیغات با گرایش‌های علمی او بود. با این حال چند سال بعد که به ایران آمد با حقایق از نزدیک آشنا شد و تلخی واقعیت‌ها او را به سرخوردگی و انزوا کشاند. سپنتا در خصوص انگیزی خود از ساختن دختر لور می‌گوید: شروع نقل قول. از آنجایی که اولین فیلم ناطق فارسی بود و در کشور بیگانه نمایش داده می‌شد، شایسته بود موضوع آن ترقیات ایران آن روز باشد. لذا داستان دختر لور را طوری تنظیم کردم که مربوط به ایلات و قدرت حکومت مرکزی ایران باشد و به همین جهت تبلیغ ترقیات ایران نو طی فیلم مزبور نشان داده شد و از لحاظ ملی و تهییج احساسات ملی ایرانیان دور از وطن مفید واقع شد. پایان نقل قول. یکی از مشکلات سپنتا یافتن بازیگر مناسبی برای نقش گلنار بود. جستجوهایش به نتیجه نرسید و سرانجام روحانگیز سامی نژاد همسر یکی از کارکنان استودیو به کمک امپریال به کمک او آمد و حاضر شد که در فیلم بازی کند. اما این زن لهجه غلیظ کرمانی داشت و سپنتا ناچار شد که به همین علت تغییراتی در فیلم نامه بدهد. اتفاقا خانم روحانگیز نقش گلنار را به خوبی بازی کرد، اما این اولین و آخرین نقش سینمایی او بود. شروع نقل قول. به خاطر ناراحتی هایی که در موقع فیلم برداری و بعد از آن چه از طرف فامیل و چه از طرف مردم کشیدم، هرگز راضی نشدم در فیلم دیگری بازی کنم. پایان نقل قول. در مجموع دختر لور در سال 1933 نه فقط اولین فیلم ناطق پارسی است، بلکه در ردیف پیشگامان سینمای ناطق نیز قرار می گیرد. زیرا تنها 5 سال پیش از ساخته شدن آن بود که نخستین فیلم تمام ناطق سینما چراغ‌های نیویورک در سال 1928 به نمایش درآمد. از همین رو دختر لور می تواند منبع قابل توجهی برای پژوهش در زمینه چگونگی پیدایش و تحول صدا در سینما باشد. سپنتا برای بیان دلبستگی خود به مضامین تاریخی و گنجینه ادبیات قدیم ایران سینما را وسیله مناسبی یافت. دومین فیلم او به نام فردوسی کوتاه مدتی پس از دختر لور ساخته شد و برای نخستین بار در جشن هزاری این شاعر بلند آوازه به نمایش درآمد. این فیلم که ساختن آن تنها 2 ماه طول کشید، سرگذشت فردوسی را از جوانی تا پیری در بر می‌گیرد. رابطه او با دهقانان و موبدان را بیان می‌کند و صحنه‌هایی از حماسه سرای شاعر را به تصویر می‌کشد و سرانجام با مرگ غم‌انگیز او پایان می‌یابد. رضا شاه وقتی فیلم 1 ساعتی فردوسی را دید، برخی از قسمت‌های آن را نپسندید و سپنتا مجبور شد بخش‌هایی از فیلم را تغییر دهد. از جمله صحنه‌های مربوط به سلطان محمود غزنوی کلاً از نو فیلم برداری شد و سپنتا نقش سلطان محمود را به محتشم که در سفارت ایران در هندوستان کار می‌کرد سپرد. به این ترتیب در نسخه بازسازی شده سلطان محمود چهره شاهی عادل و هنرپرور را پیدا کرده است. فردوسی از ظرافت‌های بیان سینمایی خالی نیست. کارگردان برای بیان تیرگی و اندوه و مرگ در صحنه تشییع جنازه شاعر از شیوه تصویر برداری ضد نور استفاده کرده است و از نظر داستانگویی نیز در جاهایی موفق است. مانند صحنه‌ای که فردوسی در ایام پیری و انزبا از پنجره اتاق می‌شنود که کودکان شعرهای او را می‌خوانند. سومین فیلم سپنتا شیرین و فرهاد نام داشت که فیلم نامش را از روی منظومه معروف نظامی گنجوی اقتباس کرد و آن را در کمپانی امپریال بمبئی ساخت. بازیگران این فیلم غیر از خود سپنتا عبارت بودند از فخر جبار وزیری، محتشم و فرسا. تهیه شیرین و فرهاد که بیشتر مردم با آن آشنایی داشتند عامل اصلی موفقیت و فروش خوب فیلم شد و جنبه دراماتیک آن تأثیر عمیقی بر تماشاگران گذاشت، هرچند که نتوانست از نظر تأثیرگذاری با دختر لور برابری کند. این فیلم داستان دلدادگی یک کوهکن را حکایت می کند و پیام آن این است که عشق بیش از پول و جاه و مقام می تواند مؤثر باشد. در حالی که اهل فن کندن گذرگاهی از کوه بیستون به قصر پادشاه را ناممکن می دانند، فرهاد کوه کن به نیروی عشق این کار را انجام می دهد. کادر فنی شیرین و فرهاد همان افراد دختر لور بودند. طرح لباس ها، دکور و گفتگوها با توجه به نقوش و متن‌های باستانی ریخته شد و بازیگران اصلی این فیلم عبارت بودند از فخر جبار وزیری شیرین، روحنگیز شکر، ایران دفتر ندیمه و سپنتا فرهاد. اکثر صحنه‌های فیلم موزیکال است. مثلا ندیمه به زبان ترانه با شیرین سخن می‌گوید. آهنگ ها توسط نوربانی ساخته شد و کار مونتاژ و لابراتوار در سال 1313 خاتمه یافت. چهارمین فیلم سپنتا به نام چشم های سیاه طی 2 ماه در استودیو کریشنا فیلم کمپانی هندوستان ساخته شد و برای اولین بار در سال 1315 به مدت 28 شب به نمایش درآمد. چشمان سیاه سرگذشت دختر و پسر ایرانی است که در زمان نادرشاه به نفع ایران در هندوستان جاسوسی می کنند. کمپانی امپریال پس از درآمد سرشاری که از فیلم‌های دختر لور، شیرین و فرهاد و فردوسی کسب کرده بود، میل داشت فیلم‌های دیگری نیز با کمترین هزینه روانه بازار کند و در همان حال به تعهدات خود در برابر سپنتا عمل نکند. سپنتا در این مورد چنین میگوید. شروع نقل قول: من فیلم دختر لور را با منتهای زحمت برای امپریال کمپانی تهیه کردم و کمپانی مزبور به عذر این که از بازار سینما در ایران اطلاع ندارد و مطمئن به استفاده از آن نیست، مرا امید داد که در صورت آن که این فیلم را خوب کارگردانی نمایم که مورد توجه ایرانیان قرار بگیرد، قدردانی کاملی خواهد نمود. ولی پس از انجام این خدمت آنها به تعهدات خود وفا نکردند. تهیه فیلم دختر لور به همان اندازه برای کمپانی استفاده داشت به ضرر من تمام شد. در هنگامی که امپریال فیلم را ترک گفتم، کمپانی کریشنا به من پیشنهاد کرد که برای فیلم برداری فارسی حاضر است. من به رئیس این کمپانی که همواره نیکی‌ها و محبت‌های او را فراموش نخواهم کرد، پیشنهاد کردم برای آن که این فیلم برداری ارزان و سهل تمام شود، موضوع آن مربوط به هند نگاشته شده و در این حال راجع به ایران و جنگ‌های نادرشاه خواهد بود. فیلم چشم‌های سیاه شروع شد. حکایت سناریو و کارگردانی آن به عهده خود من بود. وضع مالی من خوب نبود چون کمپانی امپریال را رها کرده بودم. پایان نقل قول. ساسان سپنتا پسر این کارگردان درباره چگونگی برخورد دستگاه سانسور هندوستان با فیلم چشمهای سیاه گفته است. شروع نقل قول. صحنه‌های آتش زدن شهر لاهور را تماما سانسور کردند. البته صاحب کمپانی که شخصی بود به نام یاتل، به علت آن که فیلم در ایران مورد استقبال باشد، از تهیه آن قسمت ابایی نداشت. یکی 2 سال بعد که هند در کشاکش انقلاب واقعی خود بود، کمپانی کریشنا از فرصت استفاده کرد و قسمت‌های از فتح لاهور را به فیلم اضافه کرد. این قسمت جنگ که در قلعه‌های دور از شهر با اراده‌های توپ و عده کثیری تهیه شده بود، برای کمپانی مخارج زیادی داشت. بدین سبب او دنبال فرصت میگشت تا آن را دوباره به فیلم اضافه کند. پایان نقل قول. مشخصات فیلم چنین بود. بازیگران فخر جبار وزیری هما، سپنتا همایون، سهراب پوری راجا، خانم گلاب بانو، خانم شاسی دهقان و امیر حسینی مرتاز. اندازه فیلم 35 میلیمتری با صدای اپتیک و طول آن 11,000 بود. سرعت فیلم 24 کادر در ثانیه و مدت نمایش آن 2 ساعت و 3 دقیقه بود. آخرین فیلمی که سپنتا ساخت لیلی و مجنون نام داشت. سپنتا فیلمنامه را از داستان معروف لیلی و مجنون نظامی گنجوی اقتباس کرد و موسیقی متن از میان ساخته‌های کلونل علی نقی وزیری انتخاب شد. تهیه فیلم 4 ماه طول کشید و برای نخستین بار در فروردین ماه 1316 به مدت 25 روز به نمایش درآمد. از آنجا که سپنتا استودیوهای بمبئی را از نظر امکانات مناسب ساخت لیلی و مجنون نمی‌دید، به کمک یکی از دوستانش به نام بهمن ایرانی به استودیویی در کلکته به نام ایست ایندیا فیلم که به وسیله یکی از سرمایه‌داران هندوستان با همکاری یکی از کمپانی‌های فیلمبرداری هالیوود ایجاد شده بود راه یافت و پس از رسیدن به توافق فیلمبرداری لیلی و مجنون شروع شد. فیلمنامه کامل لیلی و مجنون همچون آثار دیگر سپنتا امروز در دست است. در این فیلمنامه تعداد صحنه‌ها در داخل یا خارج از استودیو تعیین شده و برای هر صحنه گفتگوها، حرکت بازیگران، لباس، نور، صدا و سایر لازم و حرکت دوربین شرح داده شده است. یادداشت‌هایی نیز در مورد نحوه مونتاژ فیلم و کار لابراتوار به طور جداگانه و به دقت نوشته شده و جزئیات هر صحنه با نقاشی نشان داده شده است. تمامی این نکات از باریک بینی و توانایی‌های سینمایی سپنتا حکایت می‌کند. راس یکی از معروف‌ترین فیلمبردارهای بنگال فیلمبرداری لیلی و مجنون را به عهده گرفت. او با یک دوربین میچل 35 میلیمتری که 3 عدسی برای مسافت‌های دور، متوسط و نزدیک و همچنین موتور هماهنگ به دستگاه ضبط صدا داشت، کار تصویربرداری را انجام داد. دستگاه ضبط صدا که اختراع کارخانه RCI بود، صدا را به طریق اپتیک روی حاشیه فیلم ضبط می کرد. فیلم لیلی و مجنون 13 حلقه بود که نمونه کوتاه شده آن در یک حلقه 1000 فوتی امروز موجود است. و این پایانی بود بر زندگی سینمایی سپنتا، سازنده اولین فیلم گویای فارسی.
به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131 و برای شنیدن برنامه‌ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.